سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. ششونیم به وقت افغانستان شد. این برنامه به گونه زنده روی موج متوسط 12.96 پخش می شود. همچنان ما را در وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. آغاز می کنیم با مهمترین خبرها. گروه حماس مرگ رهبرش یحیی سنبار را تایید کرد. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود. خلیل الهیه معاون گروه حماس در غزه و مذاکره کننده اصلی این گروه امروز کشته شدن سنبار را تایید کرد. سنبار طراح حمله 7 اکتبر پارسال بر اسرائیل در جریان عملیات نیروهای اسرائیل در 17 اکتبر در نوار غزه کشته شد. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان خواستار بررسی شفاف ادعای کشته و زخمی شدن گروه بزرگ پناهجویان افغان در ولسوالی سراوان ایران شد. خانم امیری دیشب در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشت که بانهایی که از آزار و اذیت فرار می کنند باید با شفقت و انسانیت رفتار شود، نه با خشونت. در هفته جاری گزارش های منتشر شد که نیروهای ایران یک شنبه شب 23 میزان بر پناهجویان افغان در منطقه کلگان ولسوالی سراوان ایالت سیستان و بلوچستان ایران شلیک کردند، بیشتر تا لحظات دیگر. استر محکمه بلوچستان دستور آزادی 2 پسر و 3 دختر افغانی را صادر کرد که حدود 1.5 ماه پیش در نزدیکی مرز بازداشت شده بودند. آنها در سوم سنبله سوی اداره تحقیقات مرکزی پاکستان در منطقه چمن دستگیر شدند. اتهام وارد شده بر آنها هنوز روشن نیست. بر اساس قوانین پاکستان کودکان نباید در مأموریت پلیس نگهداری شوند. بنیاد خیریه سحر در کویته گفته که این کودکان امروز با طیاره به اسلام آباد منتقل شدند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امروز با رؤسای جمهور جرمنی، فرانسه و بریتانیا در برلین در مورد اوکراین صحبت می کند. سفر جو بایدن به اروپا در حال است که روسیه در روزهای اخیر حملات روزانه خود بر شهرها و تأسیسات اساسی اوکراین را شدت بخشیده. امروز مقامات اوکراین اعلام کردند که نیروهای روس یکی از بزرگترین حملات تیاره‌های بی‌سرنشین را که 4.5 ساعت ادامه داشت انجام دادند. آقای بایدن روز پنجشنبه به جرمنی رسید. و نجیب مقاطی صدراعظم موقت لبنان تلاش ایران برای امنیت در جنوب این کشور را مداخله در امور داخلی لبنان خواند. محمد باقر قالیبوف رئیس پارلمان ایران در مصاحبه‌ای که روز پنجشنبه در روزنامه فرانسوی فیگارو منتشر شد گفته بود که ایران ممکن است با پاریس برای اجرای قطعنامه 1701 ملل متحد مذاکره کند، مشروط بر این که فقط اردوی لبنان میتواند در جنوب این کشور مستقر شود. و وست اندیز امروز در دومین دیدار نیمه نهایی جام جهانی 20 اوره کرکت بانوان به مساف نیوزیلند خواهد رفت. در نخستین بازی نیمه نهایی دیروز افریقای جنوبی با تفاوت 8 ویکت استرالیا را شکست داد. جام جهانی کرکت بانوان 3 اکتبر در امارات متحده عربی آغاز شد. شش و 34 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه اجساد برخی از افغانها از منطقه کلگان به شفاخانه سراوان منتقل شدند. این را اتحادیه خبرنگاران افغان در تبعید در ایران گفته است. ما با یک کارشناس امور ایران و آشنا با منطقه کلگان هم گفتگو کرده ایم.
خودشون هم می دونستند که نمیان از قبل آمادگی داشتند و در محلی کمین کرده بودند. در واقع منتظر ورود این مهاجرین بودند.
نگرانی 8 سازمان در مورد توقف احتمالی برنامه پذیرش حکومت جرمنی برای افغانها.
اولادای خردستان از مکتب ماندن در سرسرک دستفروشی میکنن. با وجودی که اونا هم کار میکنن، ما هم کار میکنم، بسیار به سختی میتونیم که نفقه روزانه خود پیدا کنیم.
بیشتر تا لحظات دیگر.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ژکفر احمدی هستم، به همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو. امیدواریم روز جمعه را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید. این برنامه را با گونه زنده روی موج متوسط 12.96 میشنوید. ما 24 ساعت با شماییم. اتحادیه خبرنگاران افغان در تبعید در ایران میگوید اجساد برخی از افغانها در منطقه کلگان در مرز ایران و پاکستان به شفاخانه سراوان منتقل شدند. امید پویا رئیس این اتحادیه که رویداد را دنبال می کند معلومات را در این مورد با رادیو آزادی شریک کرده. بیایید بیشتر در این مورد از خجسته کبیری بشنویم.
اتحادیه خبرنگاران افغان در تبعید در ایران میگوید هنوز هم افغانهای کشته شده در منطقه کلگان در مرز میان پاکستان و ایران در دامنه های کوه ناپدید هستند. امید پویا رئیس این اتحادیه که این رویداد را دنبال میکند روز جمعه بر رادیو آزادی گفت:
و جسد های اکثرشان در کوه ها البته باشه و تعدادشان هم 13 نفر حدوداً در شهرستان یا سراوان یا مو منطقه شفاخانه عمومی سراوان فعلا در یخچال ها نگهداری شده و تعدادشان هم فعلا در افغانستان انتقال پیدا کردن از طریق که اونا شناخت داشتن یا پدر مادرشان یا کسایی که پیش قوم داشتن.
یکی از اعضای خانواده یک تن از کشته شده های این رویداد از ولایت بلخ افغانستان که به دلیل حساسیت این موضوع نمی خواهد نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت: او میگوید که جسد پسر کاکایش از سوی همراهانش که در این رویداد با او بودند به آنها سپرده شده است. روز پنجشنبه نیز برخی از اعضای خانواده های افراد کشته شده در صحبت با رادیو آزادی خواستار عدالت شده و از جامعه جهانی و سازمان های حقوق بشری خواستند که به این مسئله رسیدگی کنند. بر اساس گزارش نشریه حقوق بشری هالوش که خبرهای مربوط به سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، به تاریخ 22 میزان در نتیجه تیراندازی مرزبانان ایرانی تعداد زیاد از پناهجویان افغان کشته و زخمی شدند. بر اساس معلومات نهاد یاد شده، این رویداد ناوقت روز یکشنبه در مرز ایران و پاکستان در منطقه کلگان رخ داده است. گزارش های گوناگونی در مورد کشته شده ها و زخمی های این رویداد منتشر شده، اما تاکنون هیچ سازمان مستقلی آمار دقیق از تلفات این رویداد را اعلام نکرده است. گزارش ها در مورد کشته شدن ده ها افغان از سوی نیروهای مرزی ایران با واکنش های گسترده داخلی و خارجی نیز روبرو شده است. دینا میری نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان به تازگی نگرانی عمیق خود را در رابطه با این گزارش ابراز کرده است. خانم میری روز جمعه 18 اکتبر در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود گفته افرادی که به دلیل سرکوب شدید مجبور به فرار می شوند باید به جای خشونت و سوء استفاده با آنها با احترام و کرامت انسانی برخورد شود. او همچنان خواهان بررسی کامل و شفاف این رویداد شده و تاکید کرده که عاملان آن باید پاسخگو قرار داده شوند، به شمول سازمان ملل متحد و سایر نهادها. چهره های مختلف سیاسی نیز خواستار تحقیقات همه‌جانبه درباره این حادثه شدند. در همین حال حکومت طالبان اعلام کرده که یک هیئت بلندپایه را برای بررسی این رویداد و تلفات وارد شده به افغانهای مهاجر در ایران تعیین کرده است. از سوی دیگر میثم مهدی‌پور معاون نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور رسانه‌ای افغانستان ادعاهای مربوط به کشته شدن تعداد زیاد از افغانها توسط نیروهای مرزی ایران را رد کرده است. این مقام ایرانی روز پنجشنبه در بحثی در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود منطقه ای را که در آن ادعا شده افغانها کشته شدند منطقه امنیتی خوانده و گفته است که مهاجران باید از تردد در این منطقه خودداری کنند. با گفته مهدی‌پور، دشمن با انتشار چنین گزارش هایی در تلاش گمراه ساختن افکار عمومی است.
رسانه حقوق بشری ایران موسوم به حالوش گفته که منطقه کلگان ولسوالی سراوان ایالت سیستان و بلوچستان اخیراً صحنه کشته و زخمی شدن مهاجران افغان بوده به دست نیروهای مرزی ایران. منابع رسمی و مستقل آمار منتشر شده از تلفات را تا هنوز تایید نکردند، با توجه به اینکه رویداد در نقطه مرزی اتفاق افتاده، دسترسی رسانه ها هم به آنجا محدود است و رادیو آزادی هم شمار تلفات این رویداد را که منابع گزارش دادند به طور مستقل تایید کرده نمیتواند. در همین مورد گفتگوی کردم با رضا حسین بور، کارشناس امور ایران و مشخصا بلوچستان، و پرسیدم که کلگان چگونه یک منطقه است.
من منطقه رو به خوبی میشناسم، بارها در اونجا رفتم. منطقه کلگان یک منطقه بسیار زیبایی است در کنار مرز ایران و پاکستان و مردمانش هم از طایفه کیانی هستند، همون کیانیان عهد باستان که تا امروز هستند. مردمانی هستند بسیار مهربان و متمدن، و حادثه‌ای هم که اتفاق افتاده در نزدیکی اون مرز، منتها خیلی دورتر از محیط زندگی مردم. یعنی یک جایی رو انتخاب کردن در اونجا که تقریبا خالی از سکنه بوده تا مردم شاهد این جنایت بزرگ نباشند، و بنابراین همونطور که شما گفتید اینترنت در اونجا هم قطع شده، وسایل ارتباط جمعی هم در اونجا حضور ندارند. ولی مردمی که در اونجا رفتند و از دور نزدیک شاهد این قتل بودند میگویند که یک جو امنیتی خیلی شدید در منطقه برقرار شده و اجازه نمیدند که کسی با مردم صحبت بکنه. گرچه معلوم نیست که تعداد دقیق کشته شدگان چه هست، ولی بیش از 200 نفر هست.
بله، قسمی که شما هم گفته میشه که در این منطقه خدمات صحی، انترنتی و تلفنی و همچنان دسترسی رسانه ها هم بسیار محدود است. چرا؟
برای اینکه جمهوری اسلامی منطقه بلوچستان رو یک منطقه امنیتی اعلام کرده و در سر تا سر منطقه سیستان و بلوچستان اصولا حضور خبرنگاران ممنوعه، و بیشتر ترسشون این هست که از اون چه در اون منطقه میگذره دنیا با خبر بشه، و علتش هم اینه که درگیری ها در اونجا خیلی زیاده بین مردم و جمهوری اسلامی، و مخصوصا افغان ها هم از اون منطقه راحت تر میتونستند بیاند. علتش هم این بود که شما مرز افغانستان رو در نظر بگیرید، تا کلگان یک مرز خیلی طولانی است که این افراد با چه سختی و مشکلاتی این همه راه رو طی میکنند تا برسند به منطقه کلگان که تقریبا آخرین مرز با پاکستان هست. این هست که واقعا رژیم نمیخواد که در اونجا کسی خبردار بشه که چی میگذره، و بله به همین دلیل در اونجا رفت و آمد مردم هم الان در شرایط فعلی بسیار کم شده.
خب به اساس اطلاعاتی که حالوش با رادیو فردا شریک کرده، نیروهای مرزی ایران در کلگان تجهیزات مثل حتی دوربین دید در شب دارن، و طور نبوده که مهاجران آمدند و نیروهای مرزی ایران اونا را تشخیص نداده باشند. به نظر شما تشخیص مهاجران در این منطقه در جریان شب چقدر ممکن است؟
کاملا می دونستند که اینا مهاجر هستند، و در اون مناطقی که هم معمولا عملیات نظامی انجام می دهند در قبل اونجا دوربین میگذارند که همه عملیات و فعالیتاشون فیلم برداری بشه. خودشون هم میدونستند که اینا میاند، از قبل آمادگی داشتند، و در محلی کمین کرده بودند، در واقع منتظر ورود این مهاجرین بودند و می دونستند که اینا افغان هستند، می دونستند که اینا بلوچای مبارز نیستند.
خب اما معاون رسانه‌ای نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان تیراندازی بر مهاجران افغان را رد کرده، اما گفته منطقه که گفته شده در او تیراندازی صورت گرفته یک منطقه امنیتی هست و مهاجران نباید در این منطقه تردد کنند. اما پیش از این سردبیر هالوش به ما گفت که در جایی که رویداد اتفاق افتاده همیشه مهاجران غیر قانونی رفت و آمد کردند و حتی در بعض مواقع نیروهای مرزی ایران در بدل ورود مهاجران از قاچاقبران پول گرفتند. اطلاعات شما در مورد پیشینه تردد مهاجران از این مسیر چیست؟
من اطلاع دارم، اطلاع دقیق دارم که مهاجران افغانی بارها و بارها و سالها سالها از اون منطقه اومدند، خارج شدند، وارد ایران شدند و تقریبا همهشون هم پول دادند، پولهای کلان هم ازشون میگرفتند. من فکر میکنم که این دفعه احتمالا سر پول به توافق نرسیدند و یا اینکه احساس کردند که باید یک کاری انجام بدن تا کسانی که بعد از این میاند اول تماس بگیرند و اون پول بدن و بعدن وارد کلگان، جال، گوشت و اون نواحی مرزی که بین ایران و پاکستان، ماشکیل، نیوکندی، کوهک در اونجا وجود داره بیاند، ولی پولشون رو اول بدن.
رضا حسین‌پور کارشناس و امور ایران با ما صحبت می‌کرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
دو سال پس از آغاز برنامه پذیرش حکومت جرمنی برای افغان‌ها به ویژه آنهایی که در معرض خطر هستند، چند سازمان نگرانیشان را در مورد توقف احتمالی این برنامه مطرح کردند. در این حال شماری از فعالان و کارمندان حکومت پیشین افغانستان که درخواست پناهندگی در جرمنی دادند، نگران سرنوشتشان هستند. خجسته کبیری گزارش می‌دهد.
به ادامه نگرانی های افغان های در مرز خطر از بی سرنوشتی پرونده های پناهندگیشان به کشورهای پناهجو پذیر، برخی از فعالان و کارمندان جمهوری مخلوق منتظر دریافت ویزه جرمنی هستند میگویند هیچ پاسخی تا حال دریافت نکردند. یک وکیل مدافع زن افغان که از 2 سال به این سو با خانواده‌اش در پاکستان زندگی میکند و در انتظار دریافت ویزه جرمنی بود، به رادیو آزادی میگوید که جرمنی پرونده او را بدون دلیل قانع کننده رد کرده است. او که نخواست به خاطر حساسیت موضوع نامش در گزارش ذکر شود، در این مورد گفت:
تقریبا بعد از صحبتی شدن 1 سال انتروی میدیکل جرمنی رد کردن و دلیلش هم نگفتن که به چی در این رد شده. و خطرات جرمنی اونجا موجود بود که افغانستان هم تر کردیم، همه حس بود ختم شد و اونجا حال چیزی نداریم که ما دوباره بریم و این که امیدواری به جرمنی بوده او هم رد کرده.
پیش از این نیز برخی از مهاجران افغان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که پرونده های مهاجرتیشان از سوی جرمنی رد شده است. با این حال نیلاب شهاب، فعال حقوق بشر که او نیز 3 سال است پرونده پناهندگی به جرمنی دارد، به رادیو آزادی گفت که هنوز هم به امید اخذ ویزه این کشور در ایران شب و روز خود را سپری می کند.
ما دوباره افغانستان را رفته نمیتونیم. ما دوباره افغانستان برگردیم خب ما کشته میشیم. ما جان ما در خطر است و ما یکانه امید ما همی بود که دولت جرمنی در پلوی زنان بیچاره و مظلوم افغانستان در پلوی مدافعین حقوق بشر استاده میشه و از او حقوق ما دفاع میکنه، حداقل بر ما پناهندگی میده. ما به میدل ما خوش بود.
یک بانوی دیگر افغان که خود را از نظامیان پیشین معرفی میکند، او نیز با ابراز نگرانی در این مورد می افزاید:
من خودم خانم نظامی هستم، فعلا در افغانستان زندگی می کنم. قبلا 2 سال پیش من کیس انداخته بودم در پناهندگی جرمنی، دیگه تا فعلا بر ما هیچ کدام جوابی نامدن. ما فعلا در افغانستان زندگی ما هم که کلگی می کنم در خطر هستم، دیگه بسیار نگران هستیم به خاطر از اینکه کشور آلمان بر ما تا حال هیچ جواب کدام ایمیل یا جواب منفی مثبت اهمیت بر ما نداده.
این فعالان و کارمندان پیشین جمهوری مخلوع در حال از تأخیر و رد پرونده هایشان از سوی جرمنی ابراز نگرانی می کنند که به تازگی 8 سازمان به شمول کابل لفت بروکه، ماموریت لایف لاین و کمیته بین المللی نجات نگرانی خود را در مورد توقف احتمالی این برنامه مطرح کردند. شبکه خبری دویچه وله جرمنی نوقت روز پنجشنبه با نشر گزارش در این مورد گفته که این سازمان ها در اعلامیه مشترک خود گفتند که دلیل این نگرانی توقف احتمالی تامین مالی این برنامه در سال آینده است. در گزارش آمده این سازمان ها گفتند که مذاکرات جاری درباره بودجه فدرال سال 2025 در جرمنی آخرین فرصت برای تضمین ادامه این برنامه است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در اگست 2021، افغانهای در مرز خطر واجد شرایط تحت این برنامه به جرمنی انتقال داده می شدند. اکنون مشخص نیست که در آینده این برنامه به کارش ادامه خواهد داد و یا به علت کمبود بودجه متوقف خواهد شد. هرچند بر اساس توافق حکومت فدرال جرمنی حدود 3.7 تن از طریق این برنامه اسکان مجدد اجازه خواهند داشت به جرمنی پناهنده شوند، اما ادامه آن به مسائل مالی بستگی دارد. بر اساس گزارش تا اکنون این برنامه تعداد کمتری را نسبت به آمار یاد شده پذیرفته است. این طرح برای پذیرایی از 1000 نفر در ماه طراحی شده بود، اما طی 2 سال گذشته تنها 682 تن از طریق این برنامه وارد جرمنی شدند. این 8 سازمان هشدار دادند که توقف پیش از وقت و نامنظم این برنامه اساسی پذیرش سبب خواهد شد که افرادی که در افغانستان در مرز خطر قرار دارند به فراموشی سپرده شوند. این در حالی است که هزاران افغان برای دریافت ویزای جرمنی هنوز هم در کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان در شرایط بسیار دشوار شب و روزشان را سپری می کنند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r نشان می‌دهد.
حالا هم در مورد مسابقات والیبال مرکز آسیا در ازبکستان، افغانستان هم برای اشتراک در این مسابقات دیروز وارد ازبکستان شد. بیایید بیشتر در این مورد از زبی شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی بشنویم.
تیم‌های ملی والیبال افغانستان و ترکمنستان امروز جمعه 27 میزان ساعت 7:30 شام به وقت کابل در شهر تاشکند ازبکستان با هم رقابت میکنند. رقابت‌های قهرمانی والیبال آسیای مرکزی از امروز جمعه 27 میزان به میزبانی تاشکند با اشتراک 6 تیم آغاز می‌شود و الا پنجشنبه هفته آینده 3 عقرب ادامه خواهد داشت. در این رقابت‌ها تیم‌های ملی والیبال افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان و مالدیو اشتراک دارند. قابل یادآوری است که داوران از کشورهای ازبکستان، مالدیو، تاجیکستان، ترکمنستان و قرقیزستان انتخاب شدند و از افغانستان هیچ داور در این رقابت‌ها حضور ندارد. افغانستان در شرایط در این رویداد اشتراک می‌کند که ویزه بازیکنان و مسئولین افغانستان خیلی دیر صادر شد و بازیکنان از راه زمینی به تاشکند رسیدند و تا ساعت دیگر رقابتشان با تیم ترکمنستان آغاز می‌شود. در این مورد جاوید شرفی، مدیر تیم ملی والیبال افغانستان، به رادیو آزادی جزئیات داد.
متاسفانه مشکل بسیار بزرگی که برای بازیکنان ما پیش آمد. ما از یک ماه به این طرف همراه فدراسیون ازبکستان به تماس بودیم که به خاطر موضوع ویزا را برای ما دیشب نه پریشب برای ما ویزا را صادر کردن و هم 9 بجه شب بود که گفتن ویزای شما صادر شد و با وسوزی که ما همه روزه همراهشان به تماس بودیم، امروز میشه و فردا میشه، به می ترتیب دیگه مشکلات ما داشتیم. بالاخره ویزا صادر شد و بچه های ما ناگزیر بودن که چون اسکیجول فلایت ها کلش ریزرف بود، ما نمیتونستیم با فلایت منتظر باشیم، تا روز شنبه باید ما منتظر می بودیم. باز بچه ها با پرواز آریانا به مزار رفتن و از مزار به ایرتان و از ایرتان هم بعد ترمز، از ترمز دیگه شما باور میکنین از دیروز که اینا حرکت کردن، 2 ساعت قبل اینا رسیدن به تاشکند و بسیار خسته و خودتان درک کنین دیگه که تقریبا بسیار زیاد وقت اینا در مسیر را بودن. دیگه تصادف باز در اسکیجول مسابقات هم امروز مسابقه ماست.
تیم ملی والیبال افغانستان در سال 2015 میلادی توانسته بود که به مقام سوم این رقابت ها که در بنگلادش برگزار شده بود دست یابد.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
بیشتر از خبر،
حالا می‌پردازیم به پخش گزارش در مورد میزان نیازمندی کودکان در افغانستان به کمک. شاخص جهانی فقر چند بودی در گزارشش میگوید که نزدیک به 60% از نیازمندان به کمک در افغانستان را کودکان تشکیل میدهند. در این گزارش آمده که تعداد کودکان نیازمند در افغانستان به کمک حدود 5 میلیون نفر بیشتر از بزرگسالان است. همکارم در گزارش در این مورد با شماری از خانواده های فقیر در افغانستان هم گفتگو کرده است.
شماره کودکان نیازمند در افغانستان حدود 5 میلیون نفر بیشتر از بزرگسالان است. شاخص جهانی فقر چند بودی MPI در گزارش تازه با بیان این مطلب می افزاید که این کودکان 58.9% از افراد فقیر در افغانستان را تشکیل می دهند. در این گزارش 37 صفحه‌ای که به طور مشترک توسط برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP و ابتکار آکسفورد برای فقر و توسعه انسانی OPHI تهیه شده، آمده است که در افغانستان 15.5 میلیون کودک و 10.8 میلیون بزرگسال در فقر زندگی می کنند. این آمار درباره فقر کودکان در افغانستان در حال منتشر می شود که بسیاری از آنها به دلیل مشکلات اقتصادی خانواده هایشان یا به خاطر نبود سرپرست خانواده مجبور به کار می شوند. صدیق الله پسر 10 ساله از ولایت کندوز یکی از این کودکان است که در صنف ششم درس می خواند.
وقتی کسی ده اغاو دفتر
قبلا دفاتر بود، حالا پدرم کار ندارد، بنابراین در یک فروشگاه بزرگ کار میکند. من هم با او میروم و کار میکنم، کچالو پوست میکنم، نمیتوانم به مکتب بروم. معلمان هم میگویند چرا غیر حاضری میکنی؟
همزمان برخی از خانواده های نیازمند نیز میگویند که مشکلات اقتصادی آنها در حال افزایش است و این موضوع بیشتر بر روی کودکانشان تأثیر گذاشته است. فاطمه باشنده شهر کابل میگوید که پس از محدودیت های طالبان بر کار زنان بیکار شده و در وضعیت اقتصادی بسیار بدی قرار دارد. او می افزاید که مجبور است فرزندانش را نیز به کار بفرستد.
ایران ماندیم که ما به اولاد خود نان شب و روز شب قسم پیدا کنم، به خاطر رزی که یگانه نان آور خانه تنها خودم هستم و اولادم خوردستان از مکتب ماندن در سرسرک دستفروشی میکنن، اما با وجودی که اونا هم کار میکنن ما هم کار میکنم، بسیار به سختی میتونیم که نفقه روزانه خود پیدا کنیم.
یک زن بی خانمان دیگر که قبلا معلم بود اما حالا بیکار است و نمیخواهد به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش ذکر شود، برادی آزادی میگوید
از که وضعیت اقتصادیم خراب است، ای ورش رسیدگی نمیتانم، سه چیز خورده نمیتانم، طفلکایم بخی خوار است، خوارکم بسیار خوار است، دیگه چیز پیدا یک روز پیدا میشه، ده روز 20 روز نمیشه.
یافته های شاخص جهانی فقر چند بودی همچنین نشان میدهد که در سطح جهان از 6.3 میلیارد نفر 1.1 میلیارد نفر در فقر شدید چند بودی زندگی میکنند که بیش از نیمی از آنها یعنی 584 میلیون نفر زیر 18 سال هستند. این در حال است که کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به تاریخ 7 اکتبر گزارش داد که تقریبا 85% افغانها با کمتر از $1 در روز زندگی می کنند. بر اساس گزارش این سازمان در سال جاری میلادی بیش از 23.7 میلیون افغان که بیش از نیم از کل جمعیت افغانستان را تشکیل می دهد به کمک های بشردوستانه فوری نیاز دارند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.